ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. هفتاد و پنج نفر طی شبانه روز گذشته در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. داعش مسئولیت حمله مرگبار بغداد را بر عهده گرفت. و ائتلاف به رهبری عربستان میگوید دو حمله حوثی‌های یمن را خنثا کرده است. بر اساس آمارهای رسمی روزانه وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 75 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار رسمی جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 57 هزار نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر در روز جمعه از شناسایی 6305 بیمار جدید نیز خبر داد. بر این مبنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران تا روز جمعه به بیش از 1,360,000 نفر رسید. به گفته خانم لاری از مجموع بیماران مبتلا به کرونا در کشور بیش از 4,100 نفر نیز در وضعیت وخیم و تحت مراقبت قرار دارند. آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همواره با تردید جدی کارشناسان و شماری از مدیران بهداشتی مواجه بوده است. برخی مدیران سازمان نظام پزشکی آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می کند. اما در همین حال 3 فوتبالیست سرشناس ایرانی، حشمت مهاجرانی، علی انصاریان و مهرداد میناوند به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شدند. بر اساس گزارش ها حشمت مهاجرانی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پی ابتلا به کرونا در بیمارستانی در امارات بستری شد. او به خبرنگاران گفته است چند روز پیش در پی احساس خستگی مفرط به بیمارستان مراجعه کرده و پس از تشخیص ابتلا به کرونا به توصیه پزشکان در آنجا بستری شده است. علی انصاریان و مهرداد میناوند نیز به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان‌هایی در تهران بستری شدند. بر اساس گفته پزشکان معالج مهرداد میناوند 80% ریه این فوتبالیست درگیر شده و او به خواب مصنوعی برده شده و زیر دستگاه تنفسی است. پزشکان گفتند ریه علی انصاریان هم که ظهر پنجشنبه در بیمارستان بستری شده درگیر کرونا است. گروه خلافت اسلامی داعش بامداد جمعه مسئولیت دو حمله انتحاری که منجر به کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 110 نفر در بازار شلوغی در مرکز بغداد شد را بر عهده گرفت. به گفته وزارت کشور عراق، مهاجم انتحاری نخست با تظاهر به بیماری توجه مردم حاضر در بازار شلوغ میدان طیران بغداد را به خود جلب و سپس جلیقه حاوی بمب خود را منفجر کرد. بنابر همین گزارش پس از این انفجار در حالی که مردم دیگر برای کمک به قربانیان این انفجار به محل می شتافتند، بمبگذار انتحاری دوم نیز جلیقه خود را منفجر کرد. این حملات در حالی است که این بازار لباس‌های دست دوم پس از لغو محدودیت‌های کووید 19 در سراسر عراق روز پنجشنبه مملو و از مردم شده بود. وزارت بهداشت عراق در این باره گفته که تا روز جمعه بیشتر زخمی‌ها تحت مداوا قرار گرفتند. و ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید روز جمعه دو حمله حوثی‌های یمن علیه عربستان را خنسا کرده. به گزارش رویترز این ائتلاف که علیه حوثی‌های یمن می‌جنگد یکی از عملیات پیشگیرانه خود را انهدام یک قایق پر از مواد منفجره در جنوب دریای سرخ اعلام کرد. بنابر همین گزارش کانال تلویزیونی دولتی سعودی همچنین از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری که توسط حوثی‌ها به سمت عربستان روانه شده بود خبر داد. ائتلاف تحت رهبری سعودی از سال 2015 با حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد جنگ شده است. اما بهنام شیخی فعال مدنی و زندانی سیاسی است که در زندان اوین محبوس شده. اجازه بدید همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و به ملاقات این زندانی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 40 ساله‌ای که فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده، اما 6 ماهی است که اسیر دیوارهای زندان شده. زندان اوین 600 کیلومتر دورتر از همسر و فرزندان دوقلوی 5 ساله‌اش که هم اکنون در اردبیل زندگی می‌کنند. نامش بهنام شیخی است، متولد اردبیل و ساکن تهران. تحصیلاتش دیپلم کشاورزی و شغلش تولید پوشاک، تولیدی که از تیر ماه امسال تعطیل شده و کارکنانش بیکار. این فعال مدنی علاقمند به تاریخ و سیاست در 13 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلایلی مختلف. حضور در تجمعی در قلعه بابک، اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و دفاع از حقوق اقلیت‌ها، فعالیت‌هایی که از نظر قوه قضاییه ایران مخل امنیت ملی است و مصداق تبلیغ علیه نظام. نخستین بازداشت بهنام شیخی به سال 1386 خورشیدی باز می‌گردد. او جوانی 27 ساله بود و به تبعیض و نابرابری اعتراض داشت. بازداشت بعدیش در سال 88 اتفاق افتاد. او به تغییراتی مثبت در ایران امیدوار بود، اما مأمورین امنیتی به محل کسب او رفتند و با خشونت بازداشتش کردند. 5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اما در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. این فعال مدنی بار دیگر در اسفند سال 92 بازداشت شد. این بار به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران. بازداشتی 1 ماهه بدون دسترسی به وکیل. و سرانجام این بازداشت حکم 10 سال زندان بود و 2 سال تبعید. حکمی که به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان برایش صادر شد. حکم 10 سال زندان او نهایتاً در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 2 سال کاهش یافت، اما حکم 2 سال تبعید او به مسجد سلیمان به قوت خود باقی ماند. مأمورین امنیتی تیر ماه امسال بهنام شیخی را در میدان انقلاب تهران بازداشت کردند و به زندان اوین انتقالش دادند تا حکم 2 سال زندان او اجرا شود. در پی این بازداشت همسر او با 2 فرزند کوچکش تهران را به مقصد اردبیل ترک کرد تا روزها و شبهای این انتظار سخت 2 ساله را در کنار بستگان خود سپری کند. از همین رو این فعال مدنی در اسارت دیوارهای سرد زندان اوین از دیدن چهره همسر و کودکانش از پشت شیشه های کدر آن کابین های دلگیر ملاقات هم محروم است. هنوز 1 سال و نیم دیگر از محکومیت بهنام شیخی باقی مانده. بیش از 500 روز دیگر که او لحظه لحظه اش را می شمرد برای در آغوش کشیدن دوقلوهای کوچک خود آیهان و اورهان، گرچه پس از آزادی تبعیدی 2 ساله هم در انتظار اوست.
همراه ما هستید در یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای در رادیو فردا. یادتون باشه که به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال بکنید. اما روسیه از آمادگی دولت جو بایدن برای تمدید پیمان تسلیحاتی موسوم به استارت 3 استقبال کرد. تا پایان مهلت این پیمان کمتر از 2 هفته باقی مانده. مسکو بارها هشدار داده بود که در صورت از بین رفتن استارت 3 کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو می پاشد. آنار رایسکایا گزارش می دهد. سخنگوی کرملین با تأکید بر تمایل روسیه برای حفظ پیمان استارت 3 و آمادگی برای تمدید آن به هدف فراهم کردن شرایط مذاکره از اراده سیاسی آمریکا برای تمدید این پیمان استقبال کرد. همزمان دمیتری پسکوف جمعه به خبرنگاران گفت پیشنهادها را بررسی می‌کنیم و سپس در این باره تصمیم می‌گیریم. گزارش ها هاکیست جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه پیشنهادهای واشنگتن را به سفیر روسیه در آمریکا تحویل داد. همزمان هیئت دیپلماتیک روسیه با مسئولین خل سلاح در وزارت خارجه آمریکا رایزنی کردند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به این که آمریکا قصد دارد پیمان موجود برای مدت 5 سال تمدید شود، استارت 3 را سازگار با امنیت ملی دانست و افزود زمانی که به گفته وی تنش‌ها به روسیه اینقدر شدید است، تمدید این پیمان از اهمیت دوچندان برخوردار است. مطابق پیمان استارت که در دوره باراک اوباما بروز شده بود، روسیه و آمریکا موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی خود را به 1550 و شمار موشک‌های بالیستیک و بمب افکن‌های حامل آن را به کمتر از 700 فروند برسانند. دو طرف پایبندی یکدیگر به تعهداتشان را تایید کردند. در این حال دولت دونالد ترامپ تمدید این پیمان را نخست منوط به مشارکت چین کرده بود و پس از انصراف قاطعانه پکن مسکو را متهم کرد که از پذیرش محدودیت ها در رابطه با سلاح‌های جدید اجتناب می‌کند. مارشال بیرنگسلی که فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور کنترل تسلیحات بود، پنجشنبه تیم جو بایدن را متهم کرد که ظرف 24 ساعت مهمترین اهرم‌های فشار بر روسیه را از دست دادند. او در نوشته تویتری ابراز اطمینان کرد که با تمدید 6 ماهه پیمان استارت 3 آمریکا می توانست امتیازهای بیشتری از روسیه بگیرد و توجه جهانی را نیز به مسائل چین معطوف کند. چندین دور مذاکرات که بین روسیه و آمریکا به سرپرستی این مسئول دولت دونالد ترامپ انجام شد، نتیجه در بر نداشت. سه‌شنبه و همزمان با مراسم تحلیف جو بایدن، وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت دونالد ترامپ را بار دیگر متهم کرد که پیگیرانه به دنبال متزلزل کردن سیستم کنترل تسلیحات بود. در این بیانیه مجدداً تأکید شده مسکو بر ضرورت تمدید پیمان استارت به مدت 5 سال و بدون هیچ گونه پیش شرط پافشاری میکند. تا انتهای مهلت پیمان استارت 3 کمتر از 2 هفته باقی مانده و این در حالی است که تمدید آن نیازمند تصویب پارلمان روسیه است و در بهترین شرایط مراحل حقوقی دست کم 45 روز طول خواهد کشید. جمعه لیانیت سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما و کنستانتین کاساچوف همتای وی در مجلس اولیای پارلمان روسیه ابراز اطمینان کردند که با دستور دولت قانونگذاران روس در اسرع وقت تمام اقدامات حقوقی برای تمدید این پیمان تسلیحاتی را انجام خواهند داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن که پس از مذاکرات خود در کاخ سفید با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه کرد گفت روسیه آماده همکاری با آمریکا برای تمدید استارت 3 است و تعاملات در زمینه کنترل تسلیحات را گام مهم به سوی بهبود روابط دو جانبه می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آخرین خبر این که آمارهای رسمی در هند حاکی از افت شدید صادرات ایران به این کشور در سال 2020 است. آمارهای وزارت اقتصاد هند که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی این کشور تنها 279 میلیون دلار واردات از ایران داشته، در حالی که این رقم در سال 2019 حدود 3.5 میلیارد دلار بود. هند پس از چین دومین مشتری نفتی ایران پیش از تحریم‌ها بود. آمارهای گمرک چین نیز نشان می‌دهد واردات این کشور از جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی کمتر از نصف شده است. برای نخستین بار است که صادرات چین، هند و کره جنوبی به ایران از وارداتشان از جمهوری اسلامی پیشی می‌گیرد. این بخش خبری کم کم به پایان میرسه، اما مثل همیشه یادتون باشه که ما منتظر شنیدن پیام‌ها، نظرات و
دیدگاه‌های شما هستید. راه ارتباطی ما 2042022112113 هست. این شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست و راه دیگر ارتباط با ما هم شناسه از فرداگرام هست در تلگرام. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما متشکرم.